رئیس جمهور افغانستان باور دارد که فساد در نهادهای امنیتی کشور حاکمیت قانون را با مشکل روبرو کرده. افغانستان در سومین مسابقه‌اش در مرحله دوم رقابت‌های جام جهانی کریکت امروز با انگلستان به میدان رفت. رسانه‌های بلژیم خالد و ابراهیم البکراوی را به عنوان مظنونین بمب‌گذاری انتحاری دیروز در بروکسل معرفی کردند و غزال عنایت درباره کنسرت مشترکش با صدرالدین برایتان قصه می‌کند.
خوشبختانه بالاتر از توقع ما استقبال شدیم و کنسرت بسیار بسیار خوب سپری شد و بسیار احساس خوشی داریم.
سلام، پنج پس از ظهر به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی در این ساعت خبری رادیو آزادی میزبانتان هستم. پیش از معرفی فهرست کامل داشته های این برنامه، خبرهای مهم افغانستان و جهان را داریم. سلطان محمد سرور که خبرهای جهان را دنبال میکنه همین حالا در استدیوست. سرور، چیست تحولات مهم جهان؟
بله احمدی صاحب، اخبار از اروپا داریم و از مذاکرات سوریه. بلژیم به دنبال حملات دیروز در بروسلز که در آن صدها نفر کشته و زخمی شدند، سه روز ماتم ملی گرفته است و روسیه از همه اطراف مذاکرات صلح سوریه در ژنو خواستار شد تا از صبر و حوصله کار گیرند. خبرهای دیگه هم داریم که بعداً تفصیلش میگیم.
حتما بیشتر تا لحظات دیگر، اما حالا نورالله شایان با تازه‌ترین خبرهای افغانستان با شماست.
سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. حکومت افغانستان میگوید خواسته های مشخصی را در نشستی که در ارتباط به قاچاق انسان در اندونزیا برگزار می شود مطرح خواهد کرد. مقامات نورستان میگویند که ولسوالی دوآب این ولایت از روز گذشته به این طرف از سوی مخالفین مسلح محاصره شده است و رئیس کمیسیون سم شکایت ولسی جرگه میگوید نسبت به موفقیت پروسه صلح امیدواری چندانی وجود ندارد. تفصیل خبرها. حکومت افغانستان میگوید که خواسته های مشخصی را در نشستی که در ارتباط به قاچاق انسان در اندونزیا برگزار می شود مطرح خواهد کرد. خیرالله آزاد، معاون سخنگوی این وزارت، میگوید که یک هیئت افغان برای شرکت در این نشست با طرحهای مشخص عازم آن کشور شده است. افغانستان یک کشوری است که از ناحیه قاچاق انسان نیز تحت تهدید است و از همین رو در این کنفرانس موقف خود را و اقداماتی که تا حال صورت گرفته دنبال می کند. مقامات نورستان میگویند که ولسوالی دوآب این ولایت از روز گذشته به این طرف از سوی مخالفین مسلح محاصره شده است. حافظ عبدالقیوم سرپرست این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت آنان در رابطه به این موضوع از مرکز خواستار کمک شدند و میگوید که مخالفین مسلح در ولسوالی دوآب یک پسته امنیتی را تصرف کردند و 5 تن از نیروهای امنیتی را نیز اسیر گرفتند. در این حال طالبان مسلح ادعا میکنند که بر علاوه محاصره این ولسوالی شمار زیاد از سربازان را نیز اسیر گرفتند. رئیس کمیسیون سم شکایت ولسی جرگه میگوید نسبت به موفقیت پروسه صلح امیدواری چندان وجود ندارد. عبیدالله بارگزی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت کشورهای دخیل در پروسه صلح افغانستان به شمول پاکستان به بهانه صلح و به هدف دستیابی به اهدافشان حکومت افغانستان را اخفال میکنند. جهانیان نمیخواهند صلح در افغانستان تامین شود، خصوص پروسه جاری که من اصلا با آن امیدوار نیستم، زیرا وقت گوشی است و غافل کردن حکومت افغانستان. در این حال یوسف صابر، یک عضو دیگر ولسی جرگه، نسبت به پروسه صلح ابراز امیدواری میکند و میگوید تامین صلح زمانگیر است. هرچند شورای عالی صلح در این مورد تا کنون چیزی نگفته، اما پیش از این رئیس جمهور غنی گفته است که به نتایج صلح امیدوار است و برای تحقق آن به حوصله نیاز است. شماری از نمایندگان ولایت بدخشان در ولسی جرگه میگویند از اثر برف کوچ در این ولایت 3 تن جان باخته و 8 تن زخمی شدند. فوزیه کوفی، یکی از نمایندگان بدخشان در ولسی جرگه، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این رویداد در ساحه میان ولسوالی های کوفا و راغستان این ولایت رخ داده است.
در نتیجه از این برف کوچ که روز قبل بود 3 نفر کشته شد و 8 نفر زخمی، هنوز کمک های صحی برشان نرسیده و به خانواده شهیدان کمک نرسیده، به زخمیان تا حال کمک نرسیده.
در همین حال وایس برمک، وزیر دولت، در امور رسیدگی به حوادث طبیعی اطمینان می‌دهد که با خانواده های متضرر کمک های عاجل صورت خواهد گرفت. مسابقه کرکت میان تیم ملی کرکت افغانستان و تیم ملی کرکت انگلستان در دهلی پایتخت هندوستان هم اکنون ادامه دارد. قرعه این رقابت را انگلستان برد و فیصله بتینگ را کرد. تیم انگلستان با از دست دادن 7 بازیکنش 143 دوش را انجام داده است. پیش از این مسئولان کرکت برد افغانستان گفتند که در برابر تیم کرکت انگلستان در مقایسه با بازی‌های قبلی آمادگی‌های زیاد گرفته شده است. تیم ملی کرکت افغانستان مسابقه بعدی اش را در برابر تیم کرکت ویست اندیز به تاریخ 27 مای جاری میلادی انجام خواهد داد. این در حال است که پیش از این تیم ملی کرکت افغانستان در برابر سریلانکا و آفریقای جنوبی شکست خورده است. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور بشنوید.
بلژیم به دنبال حملات دیروز در بروسلز که در آن صدها نفر کشته و زخمی شدند 3 روز ماتم ملی گرفته است. 2 انفجار در میدان هوایی زاونتم و انفجار سومی در یک ایستگاه مترو که مسئولیت آن را گروه افراطی دولت اسلامی به عهده گرفت 34 کشته و بیش از 200 نفر زخمی به جا گذاشت. رسانه‌های بلژیکی امروز 2 نفر از مهاجمان انتحاری این حملات را به نام‌های خالد و ابراهیم بکراوی معرفی کردند. این 2 با هم برادرند. شخص سیومی که تصویرهای وی با مهاجمان در میدان هوایی گرفته شده و به نام نجم اشراوی شناخته شده است زیر تعقیب می باشد. رسانه‌های بلژیکی قبلا گزارش دادند که او دستگیر شده است، ولی سپس گفتند که کسی که بازداشت شده اشراوی نیست. گزارش ها می رسانند که یکی از دو مهاجم برادر برای کرایه کردن یک آپارتمان در بروسلز از نام تقلبی استفاده کرده است. روسیه از همه اطراف مذاکرات صلح سوریه در ژنو خواستار شد تا از صبر و حوصله کار گیرند و میگوید که مذاکرات طولانی و دشوار خواهد بود. دمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین گفت هیچ کس هیچگاه توقع نداشته که مذاکرات آسان باشد و همه اطراف باید از بسیار صبر و حوصله کار گیرند. او این مطلب را در پاسخ به این سوال یک خبرنگار گفت که آیا مسکو رژیم دمشق را تشویق خواهد کرد که درباره انتقال سیاسی گفتگوی واقعی انجام دهد. وزیر خارجه آلمان هم امروز همه اطراف این مذاکرات را ترغیب کرد تا گفتگو را متوقف نسازند و گفت که در مذاکرات صلح وقت برای ضایع کردن نیست. این سخن را پس از ملاقات وزیر خارجه روسیه در مسکو گفت. وزیر خارجه آمریکا هم برای گفتگو جهت پیشرفت روند صلح سوریه راهی مسکو شده است. داماد اسکر اکایف رئیس جمهور سابق قرقیزستان بنابر درخواست بیشکیک در دبی بازداشت شده است. سخنگوی وزارت داخله قرقیزستان امروز به رادیو آزادی گفت که سپردن عادل تویغانبایف به این کشور اکنون مورد غور می باشد. آقای تویغانبایف 50 ساله تبع قزاقستان بوده و شوهر بیرمیت اکایوفا می باشد. حکومت قرقیزستان می خواهد که او به خاطر نپرداختن مالیه و تقلب مالی به این کشور سپرده شود. و پلیس روسیه یک ازبکستانی را که تاشکند گمان می‌کند افراطی مذهبی می‌باشد بازداشت کرده است. مقامات شهر سان پترزبورگ امروز گفتند که این مرد 40 ساله بنابر درخواست حکومت ازبکستان بازداشت شده است. پلیس شهر سان پترزبورگ 2 روز پیش هم یک مرد دیگر ازبکستانی از سمرقند را بازداشت کرده بود. مقامات روسی می‌گویند که حکومت ازبکستان گمان می‌کند که این 2 نفر در یک گروه افراطی مذهبی جدایی طلب و بنیادگرا شامل می‌باشند. گمان می رود که یکی از این افراد عضو حرکت اسلامی ترکستان می باشد. باور می شود که این سازمان با شبکه القاعده ارتباط دارد. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 16.7، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 19.8، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 24.13، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 22.11، آسمان ابری. بدخشان بلندترین درجه حرارت 23.6، آسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 15.1، آسمان ابری. پکتیا بلندترین درجه حرارت 15.4، آسمان ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 28.15، آسمان ابری پیش بینی شده است.
پای 5:10 پس از ظهر به وقت کابل شد در ادامه این ساعت خبری. افشای مشکل جدی در نهادهای امنیتی توسط رئیس جمهور غنی. او میگوید فساد در این نهادها حاکمیت قانون را دچار مشکل ساخته.
در منحرف کردن سکتور امنیتی برخی افراد دست دارند. آنها تنها به منافع شخصیشان فکر میکنند، نه برای منافع ملی.
بازی نفسگیر میان تیم‌های کریکت افغانستان و انگلستان همین حالا در هند ادامه دارد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان انتظار ندارد تا افراد صحتمند به بهانه مشکل صحی از زندان آزاد شوند.
جلو رهایی افراد صحتمند تحت نام تحول علاج بودن گرفته شود.
رسانه‌های بلژیم خالد و ابراهیم را به عنوان مظنونین بمب‌گذاری انتحاری دیروز در بروکسل معرفی کردند.
اینا متهمای بودند که چندین بار موارد دیگه هم داشتند که هر کدام به عبس 5 سال و 9 سال حکم زندان هم بر از اینا داده شده بود.
و غزال عنایت و صدرالدین نجم‌الدین کنسرت مشترک اجرا کردند.
خوشبختانه بالاتر از توقع ما استقبال شدیم و کنسرت بسیار بسیار خوب سپری شد و بسیار احساس خوشی داریم.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف در این ساعت خبری رادیو آزادی میزبانتان هستم. فساد در نهادهای امنیتی افغانستان رئیس جمهور غنی را به خود جلب کرده است. محمد اشرف غنی امروز گفت که فساد در نهادهای امنیتی حاکمیت قانون را با مشکل روبرو کرده. او افزود که برخی از افراد با استفاده از محافظینی که دارند از وضعیت موجود سود میبرند. آقای غنی این سخنان را در نشست بین المللی گروه به اضافه 7 در کابل ابراز کرد. او بر همکاری‌های بین المللی تأکید ورزید و گفت که باید این همکاری‌ها جنبه اصلاحی داشته باشد. همکارم نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
کابل به روز چهارشنبه میزبان چهارمین نشست دو روزه گروه به اضافه 7 یا G7+ است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که در این نشست شرکت کرده بود گفت گروه به اضافه 7 یک وسیله است تا کشورهای بحران زده از تجارب یکدیگر استفاده کنند. آقای غنی گفت که سران کشورهای عضو گروه به اضافه 7 باید برای آوردن اصلاحات در کشورهایشان کار کنند. وی بر موجودیت فساد در افغانستان اشاره کرد و گفت موجودیت فساد در نهادهای امنیتی یک چالش جدی
در منحرف کردن سکتور امنیتی برخی افراد دست دارند. آنها تنها به منافع شخصیشان فکر میکنند، نه برای منافع ملی. این افراد با داشتن محافظین امنیتی از وضعیت موجود سود میبرند.
رئیس جمهور غنی تأکید می‌ورزد که هنوز کشورهای عضو گروهی به اضافه 7 نتوانستند جلو فساد را در کشورهایشان بگیرند و در برابر آن مبارزه جدی کنند. آقای غنی همچنان بر عملی شدن اصلاحات در کشورهای بحران زده تأکید کرده و افزود که کشورهای کمک کننده در این راستا کمک‌های بسنده با کشورهای بحران زده نکرده است. گروهی به اضافه 7 یا G7+ در سال 2010 میلادی ایجاد شد که به شمول افغانستان 20 کشور عضو آن است. نمایندگان این کشورها در این نشست سالانه ایشان روی یک استراتژی مشترک برای سالهای 2016 و 2017 میلادی بحث کرده و تجاربشان را در بخش‌های مختلف شریک می‌کنند. این استراتژی روی تأمین امنیت، حکومتداری خوب، انکشاف پایدار و ایجاد فرصت‌های کاری تمرکز خواهد داشت. از سوی هم کیفالا مارا وزیر مالی سریلیون که رئیس این گروه نیز است تأکید می‌ورزد که کشورهای بحران زده باید از راهکارهای حمایت کنند که سبب تأمین امنیت دائمی در کشورهایشان شود. و اضافه کرد کشورهای عضو گروه به اضافه 7 با تفاوت‌های جغرافیایی، زبانی و فرهنگی با چالش‌های مشترک روبرو‌اند و باید برای حل آن مشترکاً دست به کار شوند.
برای رسیدن به اهداف مشترک باید کشورهای گروه به اضافه 7 در برابر بحران مبارزه کنند. جنگ در کشورهای ما بالای کشورهای منطقه و جهان تأثیرات داشته است. ما باید از راهکارهای حمایت کنیم که بر اساس آن صلح تامین شود و همه افراد جامعه مالک آن باشد.
نمایندگان کشورهای گروه به اضافه 7 فردا نیز به نشستشان در کابل ادامه می‌دهند. آگاهان می‌گویند کشورهای گروه به اضافه 7 با فساد اداری، ناامنی، فقر و چالش‌های دیگر روبروست و نیاز است برای حل این چالش‌ها همه کشورهای عضو این گروه به گونه مشترک و با جدیت کامل کار کنند.
در گزارش نورولا شایان خبرنگار ما در کابل شنیدید که فساد در نهادهای امنیتی افغانستان توجه رئیس جمهور غنی را به خود جلب کرده. محمد اشرف غنی امروز گفت که فساد در نهادهای امنیتی کشور حاکمیت قانون را با مشکل روبرو کرده. گاه به کدام نهاد امنیتی افغانستان رشوت داده اید؟ نظر شما در باره فساد در این نهادها چیست؟ تا لحظات دیگر به ما زنگ بزنید و نظر بدهید. شماره های تماس با برنامه را یادداشت کنید: 0799-20-35-40 0700-82-27-55. دقایق بعد چشم برای تماسهای تلفنی شما خواهیم بود. اما حالا میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت داخله افغانستان، از کابل روی خط مستقیم تلفن با ماست. آقای یارمند سلام، به برنامه خوش آمدین. دامنه فساد اداری در اداره های امنیتی افغانستان، بخصوص در وزارت داخله که شما یک زمان کارمندش بودید، چقدر گسترده است؟
با تشکر از شما و سلام به تمام هموطنان گرامی، هر شبه که فساد پدیده نوظهوری در افغانستان نیست که امروزه در وطن ما ریشه دوانده باشه. این بر میگرده از 5000 سال که شما محاسبه بکنین، تمام حکوماتی که گذشته سلسله به سلسله، روش های این حکومت فسادزا بوده خودش، به این معنا که حکومت در نتیجه یک اعتماد به نفس ایجاد نشده. وقتی که حکومت در نتیجه اعتماد به نفس ایجاد نمیشه، طبعا ماتحتی از نظر علمی هرچی که ایجاد میشه بر مبنای روابط میشه، نه بر مبنای اعتماد به نفس. وقتی که بر مبنای روابط ایجاد میشه، خود فسادزا است، اصلا رابطه فسادزا است.
بله آقای یارمند، با معذرت.
در پلیس افغانستان از روزی که پلیس تأسیس شده، اینطور چارچوکات مدونی که در کشورهایی که به ترقی و تعالی رسیدن با داشتن یک پلیس استاندارد و معیاری، زمامدارای امور در ساختن یک پلیس استاندارد و معیاری اقدام نکردند. بنابراین هر چیز بر رابطه بوده. اگر پلیس دوره ظاهر شاه است، بخشی اکثرش فساد اداری در او وقت هم بوده. اگر در دوران داوود است، اگر در دوران حکومت خلقی پرچمی هست، در دوران مجاهدین تا به اکنون است، همین سلسله ادامه داره. و علتش ای است که زمامدارا به خاطر زدودن فساد، یک استراتژیه که از بستر خانواده و بستر کوچه، بستر مکتب، بستر پوهنتون، بستر محیط کار و جوی سیاسی نظامی خود کشور سنجیده شده باشه، این تو یک چیزی رو اینا روی دست نگرفت.
بله آقای یارمند، با معذرت، حرف شما رو من میخوایم قطع بکنم. شما که یک زمان معین وزارت داخلی افغانستان بودین، خود شما مشخصا به عنوان یکی از مقامهای ارشد در این وزارت به منظور مبارزه با فساد در وزارت داخله عملا چی کردین؟ کوتا لطفا.
ما تیمی که مربوط ما بود، ما چارچوکات مبارزه با فساد را ساختیم. اما چیزی که بسیار مهم است در افغانستان ایست که پلیس مورد حمایت قرار نگرفته. طرحهایی که پلیس ارائه کرده به مقامات رفیع دولت، به این معنا که ما میخواهیم که پلیس بدون واسطه به اساس لیاقت و شایستگی خودش در با نظرداشت سیستم امنیتی و خصوصیات وظیفوی در یک روش بسیار تحقیقی و تحقیقی که بالای پلیس بسیار قابل تعمق صورت بگیره جذب شود، اما چنین صورت نمیگیره. وقتی
بله.
یک کسی میایه با چند نفر وکیل یا مثلا وزیر
آقای یارمند
یا رئیس جمهور زنگ میزنه
با معذرت
میایه جذب میشن، این تفکر ساخته شده است. این پلیس تا به اکنون خودش موفق به ساختن تفکر پلیسی نشده.
بله آقای یارمند، افراد با داشتن محافظین امنیتی از وضعیت سود میبرند. ایرا رئیس جمهور امروز گفت. معنی این سخنای آقای غنی چیست و دقیقا اشارش به کی هاست؟
من از شما را درست نشنیدم.
رئیس جمهور غنی امروز گفت که افراد با داشتن محافظین امنیتی از وضعیت موجود سود میبرند. تحلیل شما چیست؟
این میتونه که بالای امو افرادی که متاسفانه در افغانستان مشکل این است دوستی عزیز که ما به تعدادی از متنفذین و وکلا شخصیت های بزرگ که ما بزرگ خب یک تعدادشان بزرگ و قابل احترام هستن، اما یک تعدادی از این واقعا از این سوی استفاده میکنن. مثلا یک کسی که وزیر است، بچهش هم وزیر است، بیادرزادش هم وزیر است، خوارزادش هم وزیر است، کسی رئیس جمهور است، تمام فامیل مربوطینی از او و تعداد دیگه هم خود منصوب به او میکنن، اینا هم به حساب رئیس جمهور هستند. اینجا یک روشی که قانون مثلا چارچوکاتی که مثلا قانون در کدام زمان جای عرف میگیره، این نمیتونه یک چیزی سنجیده
بله.
نشده.
بگذارین که من در همین مورد پرسش از شما مطرح بکنم. آقای یارمند، رئیس جمهور غنی میدانه که فساد در نهادهای امنیتی افغانستان با گفته خودش حاکمیت قانون را با چالش روبرو کرده. به نظر شما رئیس جمهور غنی در کنار رسانه‌ای ساختن این مسئله مشخصا دیگر چه مسئولیت داره؟ مختصر لطفا.
من خدمتتون عرض کنم که رئیس جمهور یک طرح مدونه که وزارت داخله تقدیم کرده در ریاست جمهوری است، طرح منظور بکنه بر یک تیم کاراگاه بته بگه که این طرح شما بگیرین عملی کنین. پلیسی که به اساس واسطه مراجعه میکنه که مقرر شود خلی رتبه شود، رئیس جمهور خودش کسی را مقرر نکنه در وزارت داخله، صلاحیت بته به وزیر داخله و به معینای مربوطه وزارت داخله که شما اینی طرح تطبیق کنین، در این قواق برای ما اطمینان بدین.
تشکر.
از سنف نو جذب شود که تفکری از او ساخته شود. حالا پلیس یک کسی به اساس حکم رئیس جمهور، کسی به اساس حکم
تشکر آقای یارمند.
مورین یا وارد پلیس میشه.
معذرت میخوایم که
ساخته شده داره.
فرصت ما بسیار کم هست. بسیار زیاد تشکر از تبصره و نظر شما میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت داخله افغانستان بود که با رادیو آزادی در مورد حرفای امروز رئیس جمهور غنی صحبت میکرد. فساد در نهادهای امنیتی افغانستان توجه آقای غنی را به خود جلب کرده و رئیس جمهور غنی امروز گفت که فساد در نهادهای امنیتی حاکمیت قانون را با مشکل مواجه ساخته. نظر شما در مورد فساد در نهادهای امنیتی افغانستان چیست؟ با ما زنگ بزنید و در این مورد می توانید نظر بدهید. فکر می کنم چند شنونده روی خط تلفن داریم. سلام، به برنامه خوش آمدین. لطفا خود را معرفی بکنین و بگوین که از کجا به تماس شدین.
سلام علیکم دکتر صاحب مصطفی صدیقی، بر شما بر همکار و شنونده شما قاسم الدین زاهوش از ولایت تخار تماس گرفتیم.
خوش آمدین، جعفر هستم، بفرمایین.
شما جور باشین. شما ببینین یکی رشوت چیزی فساد، یکی خود ما زمینش برای امو کسی که رشوت میگیرن چیز میکنه خود ما مهیا میکنیم، یکی خودشان است. باید اول سر یک چند تا ازیر جزایی که برشان تعیین شوه و دیگه جوه رشوت نمیگیرن. یک آمین به سر این موضوعی که خودی ما مثل شما ببینین بعضی کسات خودشان با چیز میکنه امو رشوت را زمینش برای امو نفر مساعد میکنه. من خودم پارسان اینم از 18 جوزا به چیزی معلولین چیز کردم، کسایی که رشوه دادن نو وقتر پولش خود را گرفتم. من بچه ها جار جنجال تقریباً 7,000-8,000 افغانی مصرف کنم پولش خود را گرفتم. کسایی که 3,000 پولش رشوه دادم دو بیر تک این های بعضی دوستایی ما اون نرگو که بیاد 2,000 پا بدی کار نشم.
تشکر.
من در مامور کارم خوشید به بسیار جار جنجال.
تشکر از اینکه تجربیتان را با ما شریک ساختین، بسیار زیاد تشکر از تماستان. میریم سراغ سایر شنوندای ما. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
السلام علیکم، من از کابل صحبت میکنم. فقط ما به آقای رضوان یک سوال پرسان میکنم. آیا فساد تنها در بخش امنیتی است؟ نه خیر، کاملا اشتباه است. شما میگید رئیس جمهور افغانستان وقتی که فهمیدین مشکل است به خاطر حلش کی تدبیر شما به تدبیر بسنجید؟ ما خود نمیتونیم زیر سوارا و کسایی که فساد میکنن اینا را ما در مقابل فنست باشیم. لطفا اقدام کنیم، با ما نگوییم، اقدام کنیم لطفا. تشکر.
تشکر از تماس شما. هم شنونده دیگر روی خط داریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
خوبتون برادر پیاری، سلامت جنگره.
سلامت باشین سب، بفرمایین.
در مورد سخنان آقای یام هم گفتم.
بفرمایین، حرف شما را میشنویم.
گفتم که جناب رئیس جمهور در وقت کمپین میکردم ما خیلی آرزوهای زیاد از اینا داشتیم که وقتی کمپین میکردم خیلی حرفای در موردی که آقای رئیس جمهوری که اگر ما وضعیت جمهوری را به دست بریم چی کار میکنیم شعارهای زیاد میدادن، ولی از وقتی اینا برنده رئیس جمهوری شدن ولی تا امروز هیچ کاری انجام ندادن که امیدها و آرزوهای ما حال پشیمون شدیم که کاش پای صندوقای رای نمرفت.
مشخصا نظر شما در مورد فساد در نهادهای امنیتی کشور چیست؟ گاه شما رفتین به کدام مقام امنیتی رشوه دادین به خاطر اجرای کارتان؟ متاسفانه کیفیت صدای شما خراب شد. دوست عزیز نشنیدیم که شما مشخصا چی گفتین. خب شنونده دیگر را میگیریم، بفرمایید. سلام، خوش آمدین.
سلام علیکم، خوش باشین. سلام
علیکم. لطفا رادیویتان را پخش بکنین که صدایتان انعکاس میکنه. بفرمایید سیب.
باشه، ما زبید دیگر میدونیم با باره رشوت اگه آدم رشوت داده باشه گفته میدانه که ما رشوت دادیم. اگه بگویی که رشوت دادیم صبح شد دیگه علالت کنه دی وطن.
بله، امی بود نظرتان؟
میشنیم.
بله بله میشنیم صدای شما را میشنیم، بفرماین.
ما آدم رشوت که در مردم داده باشیم امی گیره که در دیگه کس بگویم که رشوت گرفته و سوال او امو من بیتر از بین میبره چطور کنیم سه ما مردم.
خب این مسئله است که میتونه مقام ها به این جواب بده. تشکر از تماستان. شنونده دیگر روی خط داریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
تشکر، خوش باشین. سلام های خود برای شما و امکال تخنیکی تان شنونده تان اجازمی از ولایتی من تقدیم میکنم. گفت در اینجا است اگر فساد در نهادهای امنیتی کشور باشد آنمو تو معلوم دار است که قانون زیر پای میشه و قانون تطبیق نمیشه. ما دو نوع فساد در دستگاه امنیتی داریم. یک فسادی که بلند رتبه میگیره و یک فسادی که امو افراد پلیس در شهرها و سرکها و پاتکها میگیره. اگه جلوی گرفته نشوه عقوبتی بسیار خراب است. همین نظر ما بود.
بسیار زیاد تشکر از نظرتان که خیلی هم کوتاه و مختصر بود. سلامت باشین. شنونده دیگر روی خط داریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
بله سلام علیکم.
سلام صاحب، بفرمایین.
بله، عبدالرحمن شاه همدرد بودم از ولایت بادغیس هم رسولی جوان.
بفرمایید نظر شما در مورد موجودیت فساد اداری در نهادهای امنیتی کشور چیست؟ کوتاه لطفا، وقت ما کم است.
حالا من از کجاش بگم؟ از کجاست؟ ما خود نمیت به چشمدید خود دیم به ما وعده های کردن اما وقت هستیتونه.
متاسفانه تماس ما با این شنونده ما قطع شد. فرصت ما کم هست و نمیتونیم نظر و پیشنهادهای سایر شنوندهای خود را در مورد مسئله فساد در نهادهای امنیتی افغانستان داشته باشیم. تشکر زیاد از تماسایتون.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
در همینجا رسیدیم به نیمه این ساعت خبری. همکارم سلطان محمد سرور با فشرده خبرهای مهم با شماست.
مقامات نورستان میگویند که ولسوالی دوآب این ولایت از روز گذشته به این سو از سوی مخالفان مسلح دولت محاصره شده است. شماره از نمایندگان بدخشان در ولسی جرگه میگویند که در اثر برف کوچ در این ولایت 3 تن جان باخته و 8 تن دیگر زخمی شدند. رئیس کمیسیون سم شکایات ولسی جرگه میگوید که نسبت به موفقیت پروسه صلح امیدواری چندان وجود ندارد. عبدالله بارکزی میگوید که کشورهای دخیل در پروسه صلح افغانستان به شمول پاکستان به بهانه صلح و به هدف دستیابی به اهدافشان حکومت افغانستان را به گفته وی اغفال میکنند. مسابقه کرکت میان تیم ملی کرکت افغانستان و تیم ملی کرکت انگلستان در دهلی پایتخت هند لحظات قبل پایان یافت. تیم افغانستان با تفاوت 15 رنز بازی را به تیم حریف خود واگذار شد. بلژیم به دنبال حملات دیروز در بروسلز که در آن صدها نفر کشته و زخمی شدند 3 روز معتم ملی گرفته است. روسیه از همه اطراف مذاکرات صلح سوریه در ژنو خواستار شد تا از صبر و حوصله کار گیرند و میگوید که مذاکرات طولانی و دشوار خواهند بود و مخالفان سیاسی حکومت قرقیزستان یک مظاهره را که برای فردا در شهر اوش در جنوب این کشور سازماندهی کرده بودند لغو نمودند.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور. فشرده خبرها بوده از رادیو آزادی. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. 5:32 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این ساعت خبری در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت 20 آوره 2016 افغانستان امروز در برابر انگلستان با تفاوت 15 رنز شکست خورد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان انتظار ندارد تا افراد صحتمند به بهانه مشکل صحی از زندان آزاد شوند.
جلوی رهایی افراد صحتمند تحت نام سبولی علاج بودن گرفته شود.
رسانه های بلژیم خالد و ابراهیم را به عنوان مظنونین بمبگذاری انتحاری دیروز در بروکسل معرفی کردند.
اینا متهمای بودند که چندین بار موارد دیگه هم داشتند که هر کدام به حبس 5 سال و 9 سال حکم زندان هم بر از اینا داده شده بود.
و غزال عنایت در باره کنسرت مشترکش با صدرالدین به ما قصه کرده.
خوشبختانه بالاتر از توقع ما استقبال شدیم و کنسرت بسیار بسیار خوب سپری شد و بسیار احساس خوشی داریم.
طوری که پیشتر هم گفتیم در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت 20 آوره 2016 افغانستان امروز در برابر انگلستان با تفاوت 15 رنز شکست خورد. تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انتظار ندارد تا افراد صحتمند با بهانه های مشکل صحی از زندان آزاد شوند. این کمیسیون تأکید می‌ورزد که شفافیت باید به گونه کامل در پروسه رهایی زندانیان صعب العلاج و ناعلاج تامین شود. بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که این پروسه با شفافیت کامل به اجرا گذاشته می شود. سحر لیوال از کابل گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید باید تلاش شود تا زمینه رهایی افراد صحتمند از زندان زیر نام مبتلا بودن به بیماری های صعب العلاج و ناعلاج فراهم نگردد. شمس الله احمدزی رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید بیماری محبوسین صعب العلاج و ناعلاج باید به گونه مسلکی تثبیت شود و روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که باید مطابق به قانون عمل گردد و شفافیت کامل در این پروسه در نظر گرفته شود.
آرزومند هستم در قسمت اجرایت کمیسیون شفافیت در مطابقت به احکام قانون به گونه‌ای صورت بگیره که از این افرادی که صحتمند باشه با استفاده از این زمینه رهایی از مسائل نشه که جلو رهایی افراد صحتمند با استفاده از تحت نام صعب العلاج بودن گرفته شود و افرادی که واقعا صعب العلاج است مطابق احکام قانون اونا از محلات سلب آزادی رها شوند.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که رئیس جمهور محمد اشرف غنی به روز سه‌شنبه دستور داد تا شماری از محبوسین صعب العلاج و ناعلاج محبس پلچرخی به خانواده هایشان تسلیم داده شوند. ماده 332 قانون اجرایی جزایی افغانستان حکم میکند تا محکومین که مبتلا به امراض صعب العلاج و ناعلاجند الی رفع خطر دوره درمانیشان را در بیرون از محبس سپری کنند. اما شماری از زندانیان محبس پلچرخی کابل میگویند به خاطر رهایی محبوسین که مبتلا به امراض صعب العلاجند تقاضای پرداخت پول صورت میگیرد. دو تن از این زندانیان که نخواستند نامشان گرفته شود و یکی از آنان به بیماری صعب العلاج نیز مبتلا است در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفتند که شاهد مرگ چندین زندانی بیمار در داخل زندان بودند.
پیش متاسفانه مریضی زردی که هم شاهد میگم مریضی که صبر علاج باید برنامه اون مرا گرفتند. مستری قدر مشکلی که ما داریم که خیزیات ارمیجه از ما که بدتر مردم است که از مشکلاتی که مور فاری شریه که مور بلاکشش در منزل اول هیچ یلام نمی کنه. ما پیسه هم نداریم یلام نمی کنه. مگه پیسه هم نتی یلام نمی کنیم.
این نفس نمی کنیم. دیگه ده سال از داره به سه سال خلاص میشه. دو سال خلاص این نفس نمی کنیم. ده سال از داره به هشت سال خلاص نمیشه بازم. نه تخفیف رو جاده میشه نه دیگه داره میشه. بله پیسه داشته باشه هر چیز میده باید.
این در حال است که چندی پیش کمیسیون به هدف تامین شفافیت در رهایی محبوسین صعب العلاج از سوی رئیس جمهور غنی تعیین گردید. بر بنیاد خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان این کمیسیون تاکنون 8 محبوس صعب العلاج را تثبیت و 4 تن آنان را با ضمانت قانونی به خانواده هایشان تسلیم داده است. در این حال بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی ریاست جمهوری افغانستان که در رأس این کمیسیون قرار دارد میگوید که این پروسه با رعایت شفافیت کامل در حال اجرا است. نصرالله استانکزی رئیس این بورد به رادیو آزادی گفت بیماری این محبوسین از سوی دکتران موظف و زیر نظر ارگانهای امنیتی تثبیت میگردد.
در مورد شفافیتش با اطمینان تمام گفته میتونیم که مریضا با شفافیت تمام توسط دکتران موظف بخشای صحت عامه و سه سکتور امنیتی و دفاعی افغانستان دیده میشه. رئیسان و معین وزارت صحت عامه افغانستان تایید میکنه که مریض صعب العلاج و لا علاج است. بعد از او به چارنوالی و چارنوالی از طریق ستر محکمه و تعجیل تنفیذ حبس ای محکومین اقدام میکنه.
این در حال است که بیشتر از یک سال قبل رئیس جمهور غنی پس از نگرانی سازمان ملل از وضعیت زندان‌های افغانستان دستور ایجاد میکانیزمی را به هدف حل مشکلات در زندان‌های کشور صادر کرد. پس از آن رئیس اجرایی افغانستان موجودیت مشکلات در زندان‌های کشور را تایید کرد و گفت تلاش میکند تا این معضل حل گردد. اما بر بنیاد شکایت برخی از محبوسین هنوز هم مشکلات زیادی در زندان‌های افغانستان وجود دارد.
افغانستان در سومین مسابقه‌اش در مرحله دوم رقابت‌های جام جهانی کرکت 20 آوره 2016 باز هم شکست خورد. این بار انگلستان افغانستان را با تفاوت 15 رنز شکست داد. قرعه بازی را انگلستان برد و اول توپزنی یا بیتینگ را آغاز کرد. انگلستان در 20 اور با از دست دادن 7 بازیکن توانست 142 رنز انجام بدهد و برای افغانستان 143 رنز هدف تعیین کرد. افغانستان با از دست دادن 9 بازیکن در 20 اور و هدف تعیین شده نرسید و مغلوب شد. افغانستان با سریلانکا نخستین حریفش در مرحله دوم رقابت‌های جام جهانی کرکت 20 آوره و آفریقای جنوبی هم شکست خورده. قرار است افغانستان به روز یکشنبه با وست اندیز به میدان برود. یوسف زدران خبرنگار اعزامی رادیو آزادی به هند همین حالا از محل برگزاری مسابقه امروز روی خط تلفن با ماست. سلام، چی بود عکس العمل تماشاچیان افغان در استادیوم در مورد شکست امروز افغانستان؟
سلام، واقعا هم یک بازی بسیار جالب و تاخیرین لحظه معلوم نمیشد که این بازی کی میبره و کی میبازه. بالاخره انگلستان توانست که اورای آخری در اورای نخست بازیکنان تیم افغانستان بسوزانن. با همین سبب شد که افغانستان بازی را نسبتاً که داخل ویکت‌های خوب نداشتن و آورایشان پوره شد، نتونست که با همین هدف تعیین شده. اما اگر آور می بود و 15 رنز که مانده بود، حتما میتونست که هدف پوره کنه. خب تماشاچی که جا که آمده بود، کسی که کرکت تشویق میکردن، یک هیئت دولتی که خود رئیس اجرای حکومت وحدت ملی عبدالله عبدالله هم در آن بود، به استودیوم آمده بود و تمام صدها و هزارها نفر افغانایی که جا آمده بودن بازی را بسیار از نزدیک تشویق میکردن و بازی را میدیدن. در آخرین لحظه شما که پرسان کردیم که عکس العملشان چی بود، بالاخره بازی که پایان یافت، تمام مشاهدین افغانی که حیات بود و چی که از مختلف شهرهای هند آمده بودن با بازیکنان افغانستان چرچک زدن و گفتن شما بسیار خوب بازی کردین.
بله، همونطور بود. پیش از قرار است بله، افغانستان به روز یکشنبه با وست اندیز حریف دیگش به میدان بره. تبصره ها چیست؟ احتمال پیروزی افغانستان در این مسابقه چقدر وجود داره و چقدر بر افغانستان مهم است این بازی؟
بله، مثل که همیش تیم افغانستان گفته که از هر بازی دیگر خوب انجام میتونه، اما تو میشه از سرلنکا که باخت کردن، باز از او همراه جنوب افریقای جنوبی یک بازی نسبتا بسیار خوب بود، بعد از او بازی سومینشان که امروز در مقابل تیم انگلستان بود، از او که خوب بود، چون تا آخر معلوم نمیشد که بازی کی میبره کی میبازه. و همونطور اینا میگن که با بازی چهارم که همراه وست اندیز است و او در ناگپور است، جایی که افغانستان پیش از این سه بازی کردن و هر سه بازی بردن، بسیار زیادی پر امید. از اولین روز ما که جا آمدیم پلان شما چی است ما که پرسان کرده بودیم، وست اندیز را گرفته بودن که ما انشاءالله از وست اندیز میبریم، چون هر بازی به هر میدانی که واقع میشه دوجا برگزار میشه تفاوت میکنه. و افغان ها در میدان ناگپور جایی که سه بازی را بردن، بازی پیش از این خوب انجام دادن، معلوم میشه که امروی وست اندیز. اما تا حالی که تشکر. سه بازی افغانستان را باختن، اما تبصره ای است که افغانستان مثل که یک بازی هم نباخته باشه، چون بازی های بسیار خوب امروی تیمای بسیار پیشرفته جهان انجام داده و تبصره بسیار خوب از هر گوشه جهان و از هر گوشه هند در برابر تیم افغانستان صورت میگیره.
تشکر از شما یوسف زدران خبرنگار اعزامی رادیو آزادی به هند بود که در مورد بازی امروز افغانستان با شما میگفت. افغانستان در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت 20 آوره 2016 امروز با تفاوت 15 رنز در برابر انگلستان شکست خورد.
من سمیلا شنواری هستم، شما آخری بی معلومات از رادی آزادی میشنوید.
تازه ترین ها در مورد بازی های کرکت افغانستان را در صفحه اینترنت ما هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. مقام های امنیتی ولایت ننگرهار می گویند که یک انتحار کننده به تازگی خود را به پلیس در این ولایت تسلیم کرده. این انتحار کننده ابوذر نام دارد و 12 ساله است. ستار فروخ همین حالا در استدیوستو گزارش می دهد.
ابوذر 12 ساله باشنده وزیرباغ شهر پشاور پاکستان است. او میگوید که در ایام کودکی مادرش را از دست داد و پدر وی معتاد مواد مخدر میباشد. به گفته ابوذر، کاکاهایش او را شامل یک مدرسه نمودند و برای 2 سال در آنجا درس خواند. وی در مورد این که چگونه در مدرسه آماده انجام حمله انتحاری شد گفت:
من تقریبا 2.5 سال در مدرسه درس خواندم و 1 سالم که پوره شد تدریس جهاد آغاز شد و در آنجا ویدیوها را نشان دادند و گفتند که در افغانستان ظلم ادامه دارد و مرد در افغانستان شهادت است و مستقیم وارد جنت می شود. سپس گفتند: کی آماده است؟ گفتم که من می روم.
ابوذر میگوید زمانی که به افغانستان آمد و مامورین پلیس و منصوبین اردو را در حال ادای نماز در یک مسجد دید، از حمله انتحاری دست کشید و تصمیم گرفت که خود را به پلیس تسلیم کند.
آنجا برایم گفته شد که زمانی که به تورخم رسیدی سپس در موتر لالپور سفر کنید. ما تصاویرت را آنجا دادیم و هنگامی که رسیدی برایت واسکت انتحاری داده می شود. من زمانی که به لالپور آمدم برای ادای نماز به یک مسجد رفتم که پلیس و اردو را در حال ادای نماز دیدم. با خود فکر کردم که برای من گفته بودند که در افغانستان همه کافرند، اما طوری که دیدم تمام مردم مسلمان بودند. و سپس من آنجا به یک کسی گفتم که من را به پلیس تسلیم بدهد.
این طفل از بازگشت به پشاور هراس دارد و میگوید به چنگ استادانی که او را آموزش های تندروی داده بودند خواهد افتاد. در همین حال سلیم خان کندوزی والی ننگرهار گفت که این پسر 24 سپاره قرآن کریم را حفظ کرده است. والی ننگرهار به ابوذر اطمینان داد که زمینه کسب آموزش دینی را برای او فراهم می سازند.
او پس از این باید قاری قرآن شود و تعلیمات اسلامی را فرا بگیرد و سایر جوانان را آموزش دینی بدهد تا مانند او با نور علم آراسته شوند.
پیش از این هم شماری از اطفال که برای انجام حملات انتحاری تشویق و آماده شده بودند خود را به نیروهای امنیتی در افغانستان تسلیم کردند و یا قوای امنیتی آنها را پیش از رسیدن به هدف بازداشت نمودند. گفته می شود که اطفال افغان در مدارس در مناطق قبایلی پاکستان آموزش فعالیت‌های تروریستی و تندروی را فرا می گیرند و سپس برای انجام این فعالیت‌ها دوباره به افغانستان فرستاده می شوند. سازمان‌های حقوق بشر پیوسته از طرف‌های درگیر در افغانستان خواستند که از اطفال در منازعات مسلحانه استفاده نکنند.
تشکر. در گزارش ستار فروخ شنیدید که یک انتحار کننده 12 ساله به تازگی به پلیس ولایت ننگرهار خودش را تسلیم کرده. صدای ما را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. روی همین موجها پس از 7 شام به وقت افغانستان نشرات رادیو آشنا صدای امریکا قابل شنیدن است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
رسانه های بلژیم خالد و ابراهیم البکراوی را به عنوان مظنونین بمبگذاری انتحاری دیروز در میدان هوایی بین المللی بروکسل معرفی کردند. این دو برادر از سوی پلیس شناسایی شدند. در برخی از گزارش ها مظنون سومی کسی به نام نجم الشعراوی معرفی شده. در انفجارهای دیروز در میدان هوایی و یک ایستگاه مترو در شهر بروکسل بلژیم حداقل 34 تن کشته شدند و بیش از 200 تن دیگر زخم برداشتند. ستار فروغ با لیلما صدید خبرنگار افغان در بروکسل صحبت کرده و در آغاز از او پرسیده که رسانه های بلژیم در مورد شناسایی مظنونین انفجارهای دیروز چی گزارش دادند؟
به نظر مظنونین یا کسایی که متهم بودن به حمله میدان هوایی بین المللی بروکسل شناسایی شدن. 2 تن از اینا برادرهایی هستند که گفته میشه اینا هم در عملات پاریس دخیل بودن که خالد 27 ساله و ابراهیم الکراوی
30 ساله هست که اینا متهمای بودن که چندین بار موارد دیگه هم داشتن که هر کدام به حبس 5 سال و 9 سال حکم زندان هم بر از اینا در سال 2010 داده شده بود، اما اینا فرار کرده بودن و با سرقتای مسلحانه دستگیر شده بودن، اما متاسفانه اینا از چنگ پلیس فرار کردن و بعد از حملات پاریس پلیس به تعقیب از اینا بود و اینا به جاهای مختلف با اسم مختلف خانه های کرایی گرفتن و گفته میشه که اینا خود انتحار کردن و نفر سیومی از ساحه فرار کرده و کمربند با یک میر کلاشینکوف و یک مقدار مواد کیمیاوی با پرچم داعش در منطقه به نام اسکربیک در بروسل یافت شده و این هم همچنان مظنون بود یا متهم بود به همکاری در حملات 13 نوامبر در پاریس.
نام مظنون سیومی آیا فاش شده؟
بله، اسم نفر سیومی هم افشا شده، نجم لشروی، قسمی که دیده میشه نام از این نام عربی هست، اما تا بال مقامات نگفتن که اصلا تابع کدام کشور است، ولی در کل اینا کسایی هستند که تابعیت دوم بلژیک داشتند و گفتمش در جمع از این زخمی هایی که تعدادشان به 250 تن امروز روزنامه ها گزارش دادن رسیده شهروندان سایر کشورها هست.
گفته شده است که اینها شهروندان کدام کشورها هستند؟
جزئیات بیشتر در مورد تمام زخمی ها هنوز گزارش داده نشده، اما از شهروندان آمریکایی و همچنان شهروندان انگلیسی، ژاپنی و بعضی کشورهای دیگر اعلان شده.
امروز وضعیت در شهر بروکسل چگونه هست؟ آیا تدابیر امنیتی هنوز هم در بالاترین حد می باشد؟
امروز صبح ما وقتی که مرور کردم به خبرهای دیروز، تمام تلویزیون ها و همچنان روزنامه های بلژیکی گزارش داده بودند که وضعیت شهر کم بهتر از دیروز است و قرار است امروز پادشاه بلژیک در محل که دیروز به خاطر یاد بود از قربانیان حادثه شمع روشن کرده بودند اونجا بره و اینا به رسم احترام یک لحظه اونجا سکوت بکنند، ولی در کل تعداد نظامی ها و پلیس در اطراف و یا به اصطلاح در داخل شهر بیشتر از روزهای دیگه هست.
رفت و آمد مردم در جاده های بروکسل چگونه هست امروز؟
امروز نظر به دیروز کم بهتر شده، اما نه بسیار زیاد. مثلا اطفال اکثرا به اصطلاح 60%شان فکر میکنم که امروز خانه هستن و اینا مکتب نرفتن، ولی سطح الارم امنیتی به اصطلاح با آخرین سطح خود که یعنی 4 است اعلان شده. فکر میکنم به این دلیل تعداد کم اطفال یا جوان ها به طرف مکتب رفتن، ولی در کل به اصطلاح دفاتر دولتی و مکاتب باز است، اما به هر حال رفت و آمد قسم 3 روز پیش بسیار زیاد نیست.
لیلا مصدید خبرنگار افغان در بروکسل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. صدای ما را روی موج‌های متوسط 12.6 اف ام 108.5 میشنوید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. حتماً که این صدای دلنشین و جذاب شناختن، صدای غزال عنایت است، آوازخوان جوان و محبوب افغانستان. غزال رفته به تاجیکستان و کنسرت اجرا کرده، مشترک با صدرالدین نجم‌الدین، آوازخوان جوان و پر آوازه تاجیکستان. با غزال در تاجیکستان صحبت کردم و ابتدا ازش پرسیدم که کنسرتش چطور گذشت.
ما 3 روز کنسرت پای در پای داشتیم در تاریخ 20, 21 و 22 همین ماه فعلا است ماه مارچ که خوشبختانه بالاتر از توقع ما استقبال شدیم و کنسرت بسیار بسیار خوب سپری شد و بسیار احساس خوشی داریم.
فکر میکنم این کنسرت را به طور مشترک با صدرالدین اجرا کردی غزال جان.
دقیق است. بله بله. این کنسرت ها یا کسایی که کنسرت گذار بودن یک کمپانی است به نام قیام انترتینمنت. البته این کمپانی باعث شده که ما با صدرالدین نجم الدین آشنا شم و بتونم کار مشترک هنری داشته باشم که خوشبختانه بعد از کامیاب شدن آهنگ جان من که شما در جریان هستین بعد از محبوب شدن از او اینا فکر کردن که باید ما یک برنامه داشته باشیم و یک کنسرت داشته باشیم در داخل تاجیکستان چون هم عزیزا منتظر بودن اینجا. بالاخره همین شد که 3 روز کنسرت پای در پای ماندن چون صدرالدین نجم الدین هم مدت زیاد شده بود که داخل تاجیکستان کنسرت نداشتن. تقریبا در حدود 5 سال اینا کنسرت نداشتن و امی بسیار یک موقع خوب بود که ما بتانیم یک کنسرت مشترک داشتم شیم که خوشبختانه بسیار به خوبی و خوشی سپری شد.
ما شنیدم که حضور تماشاچی ها هم خیلی گسترده بود.
شما بخی دقیق شدیدین. یکی که 3 روز کنسرت پشت در پشت آدم بگذاره اصلا آدم توقع نمیکنه که هر 3 روزش آدم خدا یکقدر نفر بیایه و بعد دوستا از پشت در دوباره برگردن چون جای داخل سالار یا مزال نبود. انشالله شما از طریق یکی از رسانه ها خواد دیدین این برنامه را که القریب نشر خواد شد. خیلی خیلی علاقه مندای البته ما میگم صدرالدین نجم الدین داخل تالار زیاد بود.
شما شکسته نفسی میکنین، علاقه مندای شما هم بدون شک زیاد بوده.
جان سپاس تشکر. چون من خودم نوستم واقعا با یک آهنگ محبوب شدن و اینقدر گرم استقبال شدن و شناختن خیلی زود است. از خاطر من گفتم صدرالدین نجم الدین.
غزال جان شما کدام آهنگتان را در این کنسرت به عنوان آغازگر محفل اجرا کردین؟
ما یک سرود سابقه ایم است که با او البته همه مرا میشناسن که زمانی بود که من اصلا خود نشان نمیدادم تنها آواز ما بود. با نظیر خارا یا آهنگ ما سروده بودم گفتم دل بیقرار با او آهنگ با آغاز کردم برنامه را.
برای ما میشه بگویی که کدام آهنگت را یعنی زیاد میپسندی و دوست داری؟
بسیار سوال جالب. من فکر میکنم که آهنگ و یا سرودای هنرمند برش همش مثل اولادایش است و خیلی مشکل است آدم فرق بین اولادای خود بکنه که کدامش بهتر است و کدامش به اصطلاح خرابتر است خدای نخواسته. ولی من فکر میکنم سرود جان من یکی از سرودای است یا آهنگای است که باعث محبوبیت و شناخت ما بیرون از مرز افغانستان شده و فکر کنم که فعلا معقولترین و یا خوبترین سرود ما سرود جان من است.
خیلی لطف کو یک بخش بسیار کوتاهی از این را برای ما زمزمه هم بکن.
بله حتما حتما. جان من قربان یک خندیدن و نازیدن است، لب و لب بنهادن و از شور دل رزیدن است. لا 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 عمر من قربان آن ساعت که از بوس و کنار با هوای ضرب دل بالیدن و رقصیدن است. لا 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 لا
واقعا جالب و جذاب. بسیار زیاد تشکر غزال جان. بانون سوال اخیر از خودت برای علاقمندایت بگو که چی کارای هنری تازه روی دست داری؟
برای همه علاقمندا و عزیزایی که هنر دوست هستن مژده دارم که آهنگا و یا کارای هنری بسیار بسیار زیاده در انتظار است انشاءالله که من سرش کار میکنم همیاله. ولی به می نزدیکی ها یک سرود دوگانه ما با صدرالدین نجم الدین قرار است که بخیر از طریق رسانه ها و طریق سایت های اجتماعی به نشر برسن که انشالله شما خواد دیدین به میزودی ها.
حتما ما هم چشم برای انتظارش خواد بودم. بسیار جا تشکر از خودت غزال جان. موفق باشی. سلامت.
لطف دادین یک جان. سپاس. بسیار خوشحال شدم. بازم تشکر که افتخار بخشیدین تا یکی ما مصاحبه داشته باشیم. با هوای ضرب دل بالیدن و رقصیدن است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا مرور دوباره به مهمترین های این ساعت خبری. رئیس جمهور افغانستان باور دارد که فساد در نهادهای امنیتی کشور حاکمیت قانون را با مشکل روبرو کرده. در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت 20 آوره 2016 افغانستان امروز در برابر انگلستان با تفاوت 15 رنز شکست خورد. و رسانه‌های بلژیم خالد و ابراهیم البکراوی را به عنوان مظنونین بمبگذاری انتحاری دیروز در میدان هوایی بین المللی بروکسل معرفی کردند. تشکر از همراهیتان. در نیم ساعت دیگر با همکارم رضوان